أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. در بررسی اوصاف بنی اسرائیل به این قسمت رسیدیم که خدای سبحان می‌فرماید اینها نه تنها با مسلمین دشمنن، بلکه با وحی و آورنده وحی هم دشمنن. معذالک دایه محبت دارند و میگویند نحنو ابناء الله و احباؤه. و اگر کسی دشمن جبرائیل باشد، در حقیقت دشمن وحی است. این فإنه به منزله استدلال است، یعنی عداوت با جبرائیل وجهی ندارد، زیرا جبرائیل جز واسطه در وحی چیزی دیگر نیست. فإنه یعنی لأنه نزله على قلبك بإذن الله. پس اگر به اذن خدا کار کرد، از خود چیزی اعمال نکرد تا مایه عداوت شما باشد. منشأ عداوت بنی اسرائیل نسبت به جبرئیل سلام الله علیه این است که می گفتن چرا بر ما نازل نشد. خدای سبحان در برابر این احتجاج بکند، اون وقتی که جبرئیل بر موسای کلیم و بر انبیای بنی اسرائیل نازل می شد به اذن الله بود، الان هم که بر پیغمبر اسلام نازل شده است به اذن الله است. نه در گذشته مختار بود که به رأی خود کار کند، نه در جریان کنونی. قبلا هم وحی که می آورد به اذن الله بود، الان هم وحی را به اذن الله می آورد. گذشته از این همین جبرئیل وحی را بر موسای کلیم آورد و شما با اون وحی اون کار را کردید که نباید می کردید. یتقتلون الانبیاء بغیر حق فریقاً کذبتموه و فریقاً تقتلون. در این کریم فرماید عداوت جبرئیل وجهی ندارد، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. عداوت گاهی در اون مسائل ریشه ایست که کسی دشمن جبرئیل باشد، بگد چرا وحی را بر ما نازل نکرد بر دیگران نازل کرد. یه وقت عداوت همون عداوت عملی است که تمرد در برابر حکم خداست. تمرد در برابر حکم خدا می شود عداوت. همین معنا را خدای سبحان به اهل ایمان خطاب کرد در سوره مبارکه بقره آیه 178 278 به 279 خطاب به مؤمنین کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. این که حرب بالاتر از اون عداوت عادی است. به یک انسان اهل ربا میگوید اگر بنی اسرائیل عداوت داشتن نسبت به خدا و جبرائیل، شما محاربه دارید، فأذنوا بحرب من الله. این یه عداوت عملی است. فرمود اگر موعظه در شما اثر نکرد اعلام جنگ کنید. خب در جنگ پیداست شکست مال شماست و خدا پیروز است، چون او عزیز است. لذا در چند قسمت قرآن که دیروز ملاحظه فرمودید، خدای سبحان می‌فرماید به این که ان الذين يهادون الله ورسوله كبتوا. چرا؟ چون اینها اعلام جنگ با خدا کردن و هر کی در برابر خدا بایستد شکست می‌خورد. من سارع الحق سرعه، این از بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. هر کس با حق کشتی بگیرد مسروع می شود، به زمین می خورد. این چنین نیست که کسی در برابر حق بیستد و پیروز بشود. من سارع الحق سرعهو، هر کس با حق کشتی بگیرد حق او را به زمین بزند. یا من عبدا صفحتهو للحق هلک، هر کسی در برابر حق رو نشونداد چهره نشون داد هلاک می شود. بنابراین این تمرد عملی به صورت اعلام جنگ در آمده است، منتها درباره هر معصیت خدای سبحان این بیان حاد را ندارد. درباره رباس که فرمود فعل لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، البته و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. چه این که درباره گروهی که در برابر نظام میستند و مفسد فل ارزند و مانند آن، خدای سبحان تعبیر به محاربه کرده است که مصداق کامل عداوت است. در آیه 33 سوره مائده میفرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا تا آخر. معلوم میشود هر کس در برابر نظام اسلامی و علیه اسلام و مسلمین قیام کند محارب با خداست، که این بدترین مظاهر عداوت است. پس این چنین نیست که عداوت مخصوص بنی اسرائیل باشد، اون هم در جریان نزول وحی. هر کس در برابر حکم خداست سرسختی کند به نوبه خود دشمن است. و اما اینکه در شأن نزول این آیه آمده است که یکی از علمای یهود سوالاتی را در محضر رسول خدا علیه و آلاف و تحیط و سنا تر کرده است، این مورد نزول بر فرض صحتش البته مخصص نیست، ولی مطالب بلندی را همین این قصه و جریان نزول در بر دارد. وان این است که اون شخص از رسول خدا پرسید شما چگونه میخوابید؟ خوابتون چگونه است؟ فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشمم میخوابد و قلبم نمیخوابد. این شخص اعتراف کرد گفت حق است، چون در تورات ما آمده است که پیغمبر خاتم چشمش میخوابد و قلبش نمیخوابد. تنام و عینی ولا ینام و قلبی، چشمم میخوابد و قلبم نمیخوابد. قلب که روح مجرد است هرگز مثل بدن خواب ندارد، بدن است که گاهی میخوابد و گاهی در بیداری است، اما قلب به این معنا خواب ندارد. خواب قلب همون غفلت است. در همون بیان مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود نعوذ بالله من سبات العقل، به خدا پناه میبریم از این که عقل تعطیل بشود، عقل آرام بشود، عقل بخوابد. سبات با سین یعنی هم اون سکون و تعطیلی. یوم سبت را از اون جهت یوم سبت میگفتن که کار زمان انقطاع کار است. مثلا فرمود اعوذ بالله من سبات العقل، غفلت همون خواب قلب است. انسان غافل خوابیده است. افراد در حالت عادی ممکن است گاهی خوابیده غافل باشند، گاهی متذکر، ولی نوعا در حالت خواب غافلند. لذا بسیاری از صور را در حالت رؤیا مشاهده می کنند و نمی دانند که در آن خواب می بینند. خیال می کنند یه واقعیتی است، بعد که بیدار شدن می فهمند اون چه دیدن خواب بود نه واقعیت. در حین مشاهده نمی دانن که خوابن، خوابیدن و در خواب دارن چیزهایی رو می بینن، خیال میکنن واقعیت است. اکثری انسان ها این چنینن که در خواب نمی دانن خوابیدن، ولی رسول خدا در خواب می دانست که خواب است. هرچه می دید می فهمید که در رؤیا دارد مشاهده می کند. این یک نکته. نکته دیگر آن است که دیگران چون غافلند ممکن است شیطان در حالت خواب به سراغ اونها بیاید، چونها را به خوابهای بد سرگرم کند یا جلوی خوابهای خوب اونها را بگیرد. تلاش شیطان این است که در درجه اول انسان را ساقط کند و اگر به این کار موفق نشد انسان را از ترقی باز بدارد. گاهی شیطان تلاش کوشش بکند که انسان را به کار به یک واجب مهم سرگرم کند تا یک از اهم بماند، تا آخرین لحظه بالاخره دست بر نمی دارد. این از حرام شروع میکند، نشد معصیت صغیره، نشد مکروه، نشد مباح، نشد انسان رو به مستحب سرگرم میکند تا از واجب بماند، نشد انسان رو سرگرم کار واجب بکند تا از اوجب و اهم بماند. این چنین نیست که دست بردار باشد، که گاهی در خواب گاهی در بیداری. اگر در بیداری نتوانست مزاحم انسان بشود، در خواب مزاحم انسان میشود، که یا انسان خوابهای آشفته ببیند یا از دیدن خوابهای خوب محروم باشد، که رؤیای صادقه نصیب هر مؤمنی نخواهد شد. پس شیطان در حالت خواب نسبت به انسان این اثر را میگذارد، برای اینکه انسان بدنش میخوابد و قلبش غافل میشود. این غفلت خواب دل است، وگرنه قلب که نمیخوابد، یک امر مجرد که خواب در برابر بیداری ندارد. و این معنا هم در وجود مبارک حضرت نیست، یعنی همونطوری که شیطان در بیداری نمیتواند به حرم امر اون حضرت راه پیدا کند، در خواب هم نمیتواند راه پیدا کند که حضرت خوابهای آشفته و بد و باطل ببیند. یا خوابش با تعبیر است یا خواب مستقیم، چون انسان اگر مسئول از آسیب شیطان باشد، چیزهایی را که در عالم میبیند یا این همون جریان واقعی میشود، نظیر اینی علا فرمنامه انی از بهوک، یا نظیر اون چه که خدای سبحان به رسولش ارائه داد، همون لتدخلن المسجد الحرام، در عالم خواب نشون داد که بالاخره مکه را فتح خواهی کرد و این جریان واقع شد. یا نه، یک چیزی را در خواب میبیند که تعبیر صحیح دارد، جدا از قاس احلام نیست، مثل اینکه در جریان جنگ بدر خدای سبحان قبل از این حمله و قبل از مسئله جنگ بدر فرمود به این که ما این جریان جنگ بدر را در عالم رؤیا نشانتون دادیم، به توی پیغمبر ارائه دادیم که یک گروه کمی علیه شما به مبارزه برخواستن. خدا در خواب به وجود مبارک حضرت نشون داد که یک گروه اندکی علیه مسلمان ها قیام میکنن، با اینکه مشرکین و مهاجمین چند برابر مسلمین بودن. حالا مسائل تدارکات و نظامی و مسائل مالی علاهده است، از در نیروی انسانی چندین برابر مسلمان ها بودن، ولی خدای سبحان فرمود به این که از یوری که هم فی منامک قلیلن، شما دیدی گروه کمی علیه شما به قیام برخواستن. این خواب معاذ الله خواب باطل نیست که خدا زیاد را کم نشون داده باشد، خوابی است حق، چون کفار گرچه رقمشون زیاد است، گرچه عددشون زیاد است، ولی باطنشون قلیل و اندک است، باطنشون دنیاست و دنیا کم است. این حق را خدای سبحان در عالم رؤیا نشان پیغمبر داد، نه اینکه معاذ الله چیز باطلی را نشون داده باشد و فریب داده باشد. معاذ الله فرمود این کار حق است، اینا گرچه چند برابر مسلمینن ولی باطنشون کم است، اهل دنیا کمن و اهل آخرت زیاد. تو حقیقت اینها را، واقعیت اینها را، باطن اینها را در عالم رؤیا دیدی و این رؤیا هم حق است. این تعبیر صحیح دارد، جدا از قاس احلام نیست. این گونه از رؤیاها نصیب کسی می شود که در خواب بیدار باشد، یعنی قلبش نخواب. مسئله سوم آن است که حضرت فرمود من چشمم می خوابد و قلبم بیدار است، یعنی من هرگز نمی خوابم. تنام و عینی ولا ینام قلبی. اما اکثر مردم خوابند، نه تنها بدنشون خواب است، قلبشون هم خواب است. الناسو نیام ازاماتون تبهو، یعنی در حالت بیداری هم خوابند، در حال بیداری خوابند. و اگر انسان در خواب چیزهایی را مشاهده کند و نداند که دارد خواب میبیند، فریب میخورد. ولی اگر بداند خوابیده است و دارد خواب میبیند، فریب نمیخورد، خوشحال نمیشود. اگر کسی در خواب بداند که دارد خواب میبیند، این صورتی که مشاهده میشود صورت رؤیایی است نبیداری، در همون خواب لذت نمیبرد. این که میبینید آثار لذت پیدا میشود، یا انسان از شدت رنج عرق میکند و بیدار میشود، یا حالاتی دیگر بودست میدهد که در بدن او اثر دارد، برای آن است که نمیداند دارد خواب میبیند. و اگر بداند که دارد خواب میبیند، اونگاه نه لذت میبرد نه متعلم میشود. چرا؟ چون میداند این رویاست، واقعیت نیست. این که حضرت فرمود الناس نیام ازاماتون تبهو، یعنی اکثری مردم خوابن و هرچه میبینن دارن خواب میبینن و خیال میکنن که بیدارن، لذا یا مسرورن یا متعلم. اینا اون چه که به اینها میرسد از مقامها، از مال و مانندان، همون صور منامیه است که در خواب دارن چیزی بینا میدن. اگر کسی مقامی نصیبش شد، دارد خواب میبیند که به سمتی رسید. اگر کسی مالی نصیبش شد، خواب میبیند که مالدار شد، چون الناس نیام. ولی اون که عاقل است، اگر مقامی به او رسید یا مالی به او رسید، میفهمد که دارد خواب میبیند. وقتی هم چشم باز کرد اندل موت دید، همه از دست او رفته است. لذا نه با آمدن خوشحال است نه با رفتن نگران. این لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تحزنوا تفرحوا بما آتاکم، مال کسی است که نخوابد و بداند این اون چه که الان مشاهده میکند تعبیر دارد. چون اگر یه چیزی واقعی و حقیقی باشد باید پایدار باشد. چرا؟ با مرگ از انسان منتقل میشود و از این جهت که از انسان گرفته میشود، معلوم میشود مال انسان نیست. میفهمد که دارد خواب میبیند. و همونطوری که اگر کسی در خواب بداند که خوابیده است و دارد در خواب میبیند، لذت نمیبرد و متأثر نمیشود، چون میداند این رویاست نبیداری. اونها که اهل خردن چیزی به اونها برسد، میدانند که دارن خواب میبینن. لذا وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به مقام خلافت رسید، برای او هیچ تفاوتی نکرد. اون وقتی هم که در منزل بود برای او یکسان بود. این لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای آن است که ما را بیدار کنن. فرمود اکثری اینن، تا هنگام مرگ بیدار نمیشون، به مرگ که رسیدن بیدارن. اون وقت هنگام مرگ معلوم میشود که عمری خواب میدیدن، 60 سال در خواب بود، خواب دید که خانه دارد، خواب دید که مغازه دارد، خواب دید که مقامی دارد، خواب دید که علمی دارد، خواب دید که سمتی دارد و ماننده. بله دیگر، برای بعد از مرگ منتبه میشون، قبل از مرگ متوجه نمیشون. این اکثری انسان هاست. ولی اون اوحدی انسان ها قبل از مرگ بیدار میشون. اینی که فرمودن موتو قبلا تموتو، ناظر به همین است. یعنی قبل از این که بمیرید و بیدار بشوید، همکنون بیدار بشوید، بفهمید که دارید خواب میبینید و دیگران دارن خواب میبینن که به یک مقامی رسیدن. اون که بیدار است میگوید این مقام افته انز است و عدسه انز. اون که خواب است به سراغ این مقام میرود. واقعیت خارجی حق است، اون حق خواب نیست. این منوما خواب است، این مال من است، من دارای این سمتم، من دارای این مقامم، این خواب است. انسان منوما را خواب میبیند، مقام و مال و اولاد را خواب میبیند، وگرنه ارض و سما که واقعیت است، اون سر جاش محفوظ، اون مال کسی نیست. الان یرث الله الارض و من علیها. حضرت فرمود الناسون یام، اون در مطلب دیگر است، در ذیل این جواب نیست. این که فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، یعنی من مسئول از خوابم. وقتی با اون حدیث دیگر در کنار هم قرار میدیم که فرمود الناسون نیام ازاماتون تبهو، یعنی مردم قلبشون خوابیده است و اگر قلب بخوابند غافلند و چون غافلن نمیدارن که در خوابن، دارن خواب میبینن، اینا تعبیر دارد، خیال میکنن واقعیت است و سرگرم میشوند. منتهی خواب یک وقت 5 ساعت است، یک وقتی 50 سال خوابن. بالاخره فرمود انا تنام عینی ولا ینام قلبی. در سیره مبارکه ابوذر رضوان الله علیه هست که در یکی از مسافرت ها رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام مشغول استراحت بود. ابوذر رضوان الله رفت کنار درخت، شاخه رو شکست. رسول الله فرمود چه میکنی؟ عرض کرد میخوام بیازمایم ببینم در خوابم شما میفهمید یا نه. فرمود من چشمم میخوابد و قلبم بیدار است. قلب هیچ کس نمیخوابد، خواب مصطلح، منتها غفلت خواب قلب است و برای وجود مبارک حضرت غفلت نبود، او دائما متذکر بود. این سؤال عمیق را وقتی اون عالم اسرائیلی از محضر حضرت کرد، حضرت فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، این فهمید پیغمبری است به حق، چون این نشانه را در کتب گذشته یافت. بعد گفت بالاخره این حرفا را کی برای تو می آورد؟ فرمود جبرائیل. از اون به بعد گفتن که اگر میکائیل می آورد ما می پذیرفتیم و چون جبرائیل می آورد ما نمی پذیریم. این همون استکباریست که در بحثهای قبل خدای سبحان اشاره کرد. فرمود به این که آیه 87 همین سوره بقره فرمود اف کل ما جاکم رسولون بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. حالا اگر جبرائیل بر شما نازل می شد می پذیرفتید و چون بر شما نازل نشد نمیپذیرید، معلوم میشود خودتون را میطلبید نه وحی را. در این کریمه محل بحث فرمود به این که من کان عدو ون لجبریل فانه نزله على قلبک باذن الله، این به منزله استدلال است، یعنی اون به اذن الله آورد و از خود نیاورد، پس جا برای عداوت ندارد. مصدقا لما بین یدیه و هدن و بشرا للمؤمنین. سر تقدیم هدایت بر بشرا هم گفتن این است، اول خدای سبحان راهنمایی میکند، بعد نتیجه طی راه را هم بشارت میدهد. اول راه بهشت را نشون میدهد، بعد میفهمد اگر کسی عمل صالح کرد بهشت هم نصیب او خواهد شد. اول هدایت است، بعد بشارت. هدن و بشرا للمؤمنین. اما اون چی که مربوط به آیه 96 بود که بحثش قبلا گذشت، در تجدن هم احرسن ناس علا حیاتین و من الذین اشرکو یود احدهم لو یعمر الف سنه، این را هم امام رازی نقل میکند که اصولا عجم به سلاطینشون این تهنیت ها را داشتن که 1000 فروردین بمانی و 1000 مهرگان را درک کنی، چون 2 عید رسمی برای ایرانیان قبل قدیم بود. می گفتن 1000 سال 1000 فروردین و 1000 مهرگان را درک کنی. این بود و کم کم در بین اقوام دیگر هم رواج پیدا کرد. آیه می فرماد به اینان که اینا مائلن 1000 سال بمانند ولی سودی ندارد. بعد فرمود من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکاله فین الله عدوان للکافرین. اختصاص جبرائیل و میکائیل علیهم السلام در این آیه گذشته از اینکه از اهمیتی برخوردارن و از باب ذکر خاص بعد از عام نکته شون اهمیت است، نکته دیگری در خصوص مسئله است، آن این است که اسم این دو فرشته در متن جریان آمده است. گفتن اگر جبرائیل وحی را آورد که ما نمیپذیریم، اگر میکائیل آورد که ما میپذیریم. این بحثش هم قبلا گذشت به این که معمولا دستورات عذاب به وسیله جبرائیل صادر می شد، یعنی نازل می شد، و آیات الهی که اون بنی اسرائیل تخطئه می کرد به وسیله جبرائیل نازل می شد و میکائیل مسئول ارزاق و کیل و روزی ها و امثال ذالک است. روزی ها را خدای سبحان به وسیله میکائیل توزیع می کند. نه به جبرائیل هم و برای اینکه همین وحی را جبرائیل بر موسی کریم سلام الله علیه نازل کرد نپذیرفته بودند. در همون بحث‌های قبل خدای سبحان استدلال می‌کند که خیلی خوب، اگر این چنین است شما که می‌گویید نؤمنو بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه، اگر بر اون چی که بر ما نازل می‌شود ما ایمان می‌آوریم، خب پس فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. این جدال احسنم بود. خب همین تورات را جبرئیل آورده، در همین تورات نوشته است که قتل انبیا حرام است، معذره که اینا دست به کشتار انبیا زدن. چرا؟ خب اصولا قرآن حجت بالغه است، بیانه است. وقتی که بیانه شد لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حین بینه به اون نصاب رسید، اونگاه خدای سبحان خزی عظیم را دامنگیرشون میکند و همه اینها را فرمود به ظلم من الذین هادو کذا و کذا لعناهم یا کونو قردتن خاصین بمانند آن. تا اون آخرین توهم را باید خدای سبحان قطع کند، چه برای علما چه برای توده بنی اسرائیل، مسئله را روشن کند که همه بفهمند. وقتی که فهمد قد تبین الرشد من الغی، اون وقت میفهمد لیهلک من هلکه ان بینتن و یحیا من حیه ان بینه. در آیه بعد میفهمد ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما مسائل نظری و مسائل عمیق الهی را با ساده ترین بیان ذکر کردیم. اگر جای برهان بود برهان گفتیم، اگر کسی قدرت اقامه برهان ندارد همون مسائل مبرهن را به صورت یک مسهل برای او روشن کردیم. این مسئله ها را خدای سبحان برای توده مردم میزند، وگرنه برای خواص همون برهان کافی است. گاهی میفهمد لوکان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، دو خدا اگر در عالم حکومت کنند ناهماهنگی است، باعث گسستن شیرازه عالم است. این یه برهان عمیقی است که در کتب عقلی مطرح است. همین معنای عمیق عقلی را با یک مسهل بیان میکند. میفرماید به این که اگر در عالم دو خدا باشد، خب یقینا عالم بی‌نظم میشود. مثل این داستان، مثل این مثل که یک خدمتگزار در اختیار یک مولای سالم باشد یا یک خدمتگزار در اختیار چند مولایی که شریکند و متشاکسند و بد اخلاقند و نساز. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه و رجلا سلما لرجل، هل یستویان؟ خب اون مسائل عمیق برهان تمانو را که در کتابهای عقلی بسیاری از بزرگان گرفتار شبه هستند، اینو با یک مسهل حل میکند. قرآن که کتاب معقول مصطلح نیست که فقط با زبان برهان سخن بگوید، اون نور است. نور آن است که بر همه دلها بتابد. اگر کتابی است جهانی و نور است، باید همه را روشن کند. برای کسی که در اون سطح است برهان تمانو اقامه میکند، برای کسی که اهل قیاس استثنایی و تلازم مقدم و طالب و بطلان طالب و اثبات مقدم و این مصطلحات آشنا نیست، با زبان ساده فطری سخن میگوید. میفرماد به این که اگر یک خدمتگزاری دارای یک مولای سالم خوش اخلاق باشد، این زندگیش منظم است. ولی اگر یک خدمتگزاری در اختیار چند مولای متشاکس بد اخلاق نساز باشد، زندگیش نامنظم است. اگر قرآن کریم با مسهل مسئله را حل کرد و هیچ کس نتوانست بگوید این مطلب برای من روشن نیست، نتوانست بگوید یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول و امثال ذلک، نتوانست بهانه بیاورد، اونگاه میفهمد به این که لیه هلکه من هلکن بگنه. لذا در آیه محل آیه بعد میفهمد که ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اصولا آیه یعنی علامت، اگر چیزی نشان نباشد که آیه نیست. ولی با اینکه آیه است، با اینکه علامت است، با اینکه نشانه است، متصف شد به بیان بودن، یعنی نشانه روشن، هیچ ابهامی در اون نیست. همه آیات قرآن این چنین است. خود قرآن این چه این است، سایر معجزات این چه اینن، اینها بینن، آیه بینن، علامت روشن، مثل این که میگم آفتاب علامت روز است. ابهامی نیست، یعنی ممکن نیست کسی بخواهد بفهمد و با ابهام روبرو بشود، این ممکن نیست. در هر سطحی که است قرآن با اندازی او سخن میگوید. فرمود ما آیات بیان و روشن نازل کردیم، اما و ما یک حروبی ها الا الفاسقون، اونا که از مسیر جداین و اونها که جز هوس چیزی نمیطلبن، اونها فقط کفر میورزن. متشابهات هم بعد از ارجاع به محکمات میشود محکم، چون قرآن کریم سراسرش محکم است، گرچه فرمود یک بخشش محکم است یک بخشش متشابه، اما این چه نیست که بفرماید آیات دو قسم است، یک قسمت محکم است یک قسمت متشابه. میفهمد محکمات ام کتابن، خاصیت ام آن است که کودک را تغذیه کند، بپروراند، دستش بگیرد، به او را آیین راه رفتن بیاموزاند، وقتی او به راه افتاد او را رها میکند. فهمود محکمات لحظه به لحظه این متشابهات تغذیه میکنند، در دامنشون میپرورانند، لذا سراسر متشابهات هم مثل سراسر محکمات هماهنگ میشود، میشود محکم. اونگاه فهمد کتابون احکمت آیاته، سراسر قرآن محکم است. این چی نیست که یه سلسله آیات قابل فهم باشد یه سلسله آیات قابل فهم نباشد، امثال ذلک. محکم ام است، مادر است، اصل است، فر را باید به اصل برگردون. والحمد لله رب العالمین.